أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های دستگاه گوارش است و الان در خصوص بیماری های معده، یکی از بیماری های معده تخمه است. تخمه زمانی که غذا روی دل سنگینی کند و هضم نشود بهش میگن تخمه. انقدر انسان غذا میخوره که غذا در معده دیگر هضم نشود. معده از عهده اون غذا و از عهده هضم اون غذا بر نمیاد. البته گاهی علتش نوع غذاست، گاهی علتش اندازه غذا، گاهی علتش زمان غذا خوردن، گاهی هم علتش کمکاری معده است. معده کمکار است، نمیتونه، ضعیف است، نمیتونه غذا را هضم کند. این حالت تخمه به وجود بیاد، غذا در معده میماند و هضم نمیشود، بهش میگن تخمه. پس اینی که در این فصل میخونیم، چی چیزی این بیماری تخمه درمان کند، چی چیزی غذاها را هضم میکنه، هضم کننده غذا را میخونیم. اولین چیزی که در روایات ذکر شده انار. انار درمان تخمه، درمان هضم نشدن غذا و سنگینی غذاست. البته در این روایت تقیید میکنه به دو قید، یکی باید شیرین باشه انار، دیگری هم باید با پی انار مصرف بشه. انار با پی بایستی مصرف بشه تا این بیماری تخمه را درمان کند. روایتش رو میخونیم. روایت از حارث بن المخیره قال شکوت الى ابی عبد الله علیه السلام ثقلا اجده فی فؤادی، به سنگینی در دل احساس میکنم، و کثرت تخمه، زیاد مبتلا به تخمه، غذا در معده میماند و هضم نمی شود. این تخمه من طعامی. فقال امام فرمود تناول من هذا الرمان الحلو، از این انار شیرین بخور. بله، تناول من هذا الرمان الحلو و کله بشحمه، با پیش بخور. فإنه یدبغ المعدة دبغا، این معده را دباغی می کند. یدبغ المعدة دبغا و یشفی التخمه، بیماری تخمه را درمان می کند و یهضم الطعام غذا را هضم می کند و یسبح فی الجوف در درون انسان تسبیح می کند ذکر میگه. این انار، انار هم چه خصوصیتی داره؟ یک میوه مبارکی است، بهترین میوه هاست. حالا انشاءالله در جلد 4 بحث میوه ها اگر خوندیم، بهترین میوه ها انار است. بیشترین روایات ما راجع به انار وارد شده و فضائل انار، فواید انار. یک میوه است که هم برای بدن مفیده، هم برای روح، ایمان و دینداری هم مفیده، روی هر دو فاز اثر داره. اینجا هم می‌فرماید انار شیرین درمان بیماری تخمه. حالا نمیدونم این تخمه معادل فارسیش چیه، یا معادل رودل است مثلا شاید، یا چیزی از این قبیل. خیلی خوب، این درمان اول بود. درمان دوم آب آسمان. دباغی؟ بله. دباغی مد. الان تخمه چی میشه فارسی؟ رودل دیگه، رودل کردن. خیلی خوب، بعید نیست، ربع انار هم خوبه. وقت این هسته دانه های انار، هسته دانه های انار اگر کسی آسیاب کند و تفت بده و به این خانم هایی که باردارند و ویار دارند و اذیت میشن، این درمان خوبی است، درمان ویار است. هسته انار درمان ویار، ربع انار ترش، ربع انار ترش هم درمان ویار است. اینا درمان ویار. این اولی بود. دومی آب آسمان است. خب راجع به آب آسمان روایات مفصل داریم که درمانش میشه گفت کل بیماری هاست. یکی از فواید آب آسمان اینه ان من شربه لا یتخم اذا اکله. کسی که آب آسمان میخوره و استفاده میکند مبتلا به تخمه و بیماری تخمه رودل نمی شود. لا یتخم اذا اکله و شربه، مبتلا به این مشکل نمیشه. این دومین درمان بود. سومین درمان آب سرد. خوردن آب سرد بعد از غذا سبب هضم غذا میشه. خب حالا راجع به خوردن آب بعد از غذا یه اختلافی است، یه خلافی است. مثلا سنتی یا طب سنتی میگم بعد از غذا آب نخورید، حداقل 1 ساعت فاصله یا 2 ساعت فاصله بعد از غذا آب بخورید. حالا این مسئله محل بحثه، یه بحث طلبگی داره. آیا حقیقتا کدوم یکی بهتره؟ آیا بلا فاصله انسان باید آب بخوره یا نه با فاصله بعد از 1 ساعت یا 2 ساعت از خوردن غذا باید آب بخوره؟ روایات ما یه تفصیل داره. فرماید خب یه روایتی از پیامبر داریم، کان اذا اکل اللحم یمسک عن شرب الماء. وقتی گوشت میخوردند آب، بعد از اون آب نمیخوردند. یمسک عن شرب الماء، بعد از گوشت خوردن گوشت آب نمیخوردند. خب این یه خورده مشکل میشه قضیه، بالاخره بعد از غذا آب باید خورد یا نباید خورد. عرض کردم این یه تفصیلی باید در مسئله داشته باشیم. اگر غذا گوشت باشه یا اینکه غذا چرب باشه، بعد از غذا خوردن آب بلا فاصله شاید مناسب نباشه، باید صبر کنن 1 ساعت 2 ساعت بعد از غذا آب بخورن. ولی اگر غذا گوشت نباشه یا چرب نباشه خوردن آب بعد از غذا مطلوبه بلکه لازم است. اگر کسی مستفاده از روایات اینه اگر کسی غذا بخورد مقدار زیادی هم غذا بخورد و بعد از اون آب ننوشد این مبتلا میشه به زخم معده. صلاح این است که بعد از غذا آب بخوره. بس این که سنتی ها میگن آب نخورید و باید با فاصله باشه این به اطلاقه درست نیست، باید تخصیص بخوره، تقیید بخوره. اگر غذا گوشت باشه یا چرب باشه خوردن آب بلا فاصله صلاح نیست، مناسب نیست. ولی اگر غذا گوشت نباشه چرب نباشه خوردن غذا آب بعد از غذا ضروریه. بله؟ بعیدم نیست بالاخره. البته روایت مخصوص آب هست. خب این بله؟ خب نه، معده در حال فعالیت هست، اسید معده داره ترشح میکنه، معده داغ است. اسید داره، اسید داغه، گرمه. آب سرد بخوره که این حدت اسید را کم کنه. ولی خب حالا علتی داره، میخوریم چرا خورده. بله خب اون بله، البته مزاج گرم شاید تأکید بیشتری که آب سرد بخوره. خب نه، همین گوشت هم داخل غذا باشه مهم این است که خوردن گوشت. روایتیست از پیامبر بله انهو کانه، فرقی نمی کنه هر گوشتی غذا اندک گوشت داشته باشه بعد از اون آب نباید بخوام. انهو کانه پیامبر یمسکو عن شرب الماء بعد اکل اللحم، خب بعد از خوردن گوشت پیامبر آب نمی خوردن. یمسکو، خب نیاز به بحث داره عرض کردم، ولی خب روایات ما مختلفه، یه تفصیلی داره. یه روایتی از امام رضا داریم صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام، اشکال نداره انسان بعد از غذا آب بخورد و زیاد آب بخورد. لا بأس بكثرت شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره، خب بعد از غذا طعام، کلمه طعام، بعد از غذا آب زیاد بخوری هیچ اشکالی ندار. لا بأس، لا بأس بكثرت شرب الماء على الطعام، اشکالی نداره، چون این تصور است که خوردن آب، سنتی ها میگن، طب یونانی میگه معروف اینجوری بوده بعد از غذا نباید آب بخورن، نباید آب خورد، پیامبرم بعد از خوردن گوش آب نمیخورد. این شبهه را ایجاد کرده که بعد از غذا کلن آب خوردن مناسب نیست. امام رضا صلوات الله و سلام علیه این توهم، توهم نهی، توهم حضر را نفی میکنن، میفرماید لا بأس بشرب الماء على الطعام، به کثرت شرب، نه فقط شرب الماء، زیاد بعد از غذا زیاد آب خوردن مشکلی ندارم. زیاد آب خوردن کلن خوب نیست، کلو و اشربو ولا تصرفو، زیاد روی در خوردن آب خوب نیست، مطلوب نیست، نهی شده در قرآن، نهی شده بخورید و بنوشید اسراف نکنید. ولی یه جا استثناء شده و اون بعد از غذا. امام رضا میفرماید لا بأس بکثرت، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره بعد از غذا زیاد آب بخوری. لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره، در موارد دیگر زیاد آب نخور. زیاد نه، اون میگه یه سوم معده آب بخور، یعنی زیاده. یه سوم معده شما که یه بشقاب غذا خوردی یه بشقاب آب هم بخور، شامل بشه. لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره. موارد دیگر ببین کلمه طعام معناش چیه؟ طعام بیشتر نون مراده، گندم و جو. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم تفسیر شده به گندم و جو، کلمه طعام. ولی خب از مجموع استفاده میشه کل غذاست. علی غیره، اگر گفتیم طعام گندم و جو یعنی غیر از نان، نباید بعد از خوردن چیزی دیگر غیر از نان، مثلا نباید آب زیاد بعد از میوه شاید شامل بشه، بعد از میوه زیاد آب نخور. موارد دیگر کلن زیاد آب نخور، زیاد آب خوردن خوب نیست. ولا تکثر منه على غیره. بله. وقال ارأیت ان رجلا اکل مثل ذا، میبینی؟ آیا میبینی؟ امام میفرمایم ان رجلا، مردی، شخصی که مثل ذا، با دو دست اشاره کرد، اینقدر غذا بخورد، اکل مثل ذا، اینقدر غذا بخورد، اکل مثل ذا، و جمع یدیه کلتیهما، هر دو دستشون را جمع کردن، کسی که غذا بخورد مثل ذا اینقدر، لم یضمهما ولم یفرقهما، نه اینها را چسبوند نه جدا کرد خیلی، اینقدر. فامام فرمود کسی که مثل ذا اینقدر غذا بخورد بعدش هم آب ننوشد، لم یجمعهما ولم یفرقهما، ثم لم یشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخورد، کان ینشق معدته، معدش پاره میشه. کسی که اینقدر غذا بخورد بعدش آب نخوره معده پاره میشه. حالا پاره میشه به چه معناست؟ به معنای حداقلش بگیم زخم معده مبتلا میشه. پاره که پاره نمیشه، حالا خیلی موارد نادر معده پاره میشه، ولی اینجا حداقلش بگیم مبتلا به زخم معده بشه. اگر کسی غذا بخورد و بعدش آب نخورد، کانت انشق و معدته، معدهش پاره میشه. این یه روایت. روایت دیگر ازش عمومیت استفاده میشه. عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال عجبا لمن اکل مثل ذا، تعجب میکنم. اون روایت قبلی کلمه طعام داشت که احتمال نون میداد، ولی این دیگه طعام نداره، اکل مثل ذا مطلق خوردن، هر چیزی اکل مثل ذا، این اندازه غذا بخورد، اکل مثل ذا. و اشاره بیده یده، با هر دو دست اشاره فرمودن. ولم یشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخورد. تعجب میکنم، کیف لا تنشق و بعدتا، چگونه معدش پاره نمیشه؟ تعجب میکنم، عجبا. پس از این روایت استفاده میشه که خوردن آب بعد از غذا ضرورت داره. حالا فقط اگر گوشت باشه، پیامبر فرماید که بعد از خوردن و مصرف کردن گوشت آب نمیخوردن، کان یمسک و عن شرب الماء، حالا گوشت استثناء میشه. ولی اگر گوشت نباشه حتما باید آب بخوره، وگرنه مبتلا به زخم معده میشه، کانت تنشق و معدته. خیلی خوب، این مسئله در اذهان مردم امروز به خاطر تلقینات طب یونانی و طب سنتی میگن بعد از قضا نباید آب بخوره. تو ذهن اهل اون زمانم بوده، تو ذهن طبیبان اون زمانم بوده. حالا این منشأش یکیه، بین قضا که حتما نخورن. الان روایت شما بله، الان میخوایم روایتش و دلیلش. اگر نخورن خب معده آسیب میبینه، بنابر بله. خب اینایی که میخوان لاغر بشن وسط غذا آب بخورن، معده خراب بشه دیگه، غذا رو هضم نمیکنه، خام وارد بدن میشه، خام هم خارج میشه. نه، حالا این حالت عادی بخیم. خیلی خوب، یه روایت دیگری که جالب هم هست از امام کاظم ظاهرا صلوات الله و سلام علیه کلینی نقل میکنه. عن ابی طیفور المتطبب، طبیب اون زمان بهش میگفتن متطبب، در کتاب طب الائمه خیلی این تعبیر میاد. ابن رباح متطبب، کیکی متطبب، اینایی که در طب اطلاع دارن بهشون میگن متطبب. عن ابی طیفور المتطبب، خب ابی طیفور خودش از روات هست، از ائمه نقل میکنه. خب این قید اینجا هم ذکر شده که این طبیب است. قال دخلت على ابي الحسن الماضي عليه السلام، وارد بر امام كاظم شدم صلوات الله وسلامه عليه، فنهيته عن شرب الماء، قد طبيب بود به اقتضای حرفش و چیزی که یاد گرفته، از امام را نهی کرد از خوردن آب. به امام عرض کرد که آب نخور. حالا چون مثلا او طبیبه و اطلاعاتی در طب داره، به امام عرض میکنه که آب نخور. فنهیته عن شرب الماء، فقال امام کنه عصبانی شد، و ما بأس بالماء، آب چه مشکلی داره؟ و ما بأس بالماء و هو يدير الطعام في المعده، آب غذا را در معده میچرخونه، زیر و رو میکنه. غذا در معده نباید ساکن بمونه، اگر ساکن بمونه هضم نمیشه، باید در معده بچرخه، حرکت کنه. و چیزی که آسان میکنه این چرخش و این حرکت آب است. و ما بأس بالماء، آب چه اشکالی داره؟ و هو يدير الطعام في المعده، بله، و هو و ما بأس بالماء و هو يدير الطعام في المعده و يسكن الغضب، عصبانیت را فروکش میکند، و يزيد في اللب، عقل و درک را زیاد میکند، و یطفئ المرار، مرها، مره صفرا، مره سودا، مره حمرا را خاموش میکند. یطفئ المرار، کلی خاصیت داره آب، چرا نهی میکنی از آب خوردن؟ و ما بأس بالماء و هو یدیر الطعام فی المعده، این مؤید این نکته است که خوردن آب بعد از غذا خوبه. بله، البته این قانون کلی، اگر انسان تشنه نباشه آب بخوره این زیادی میشه، درسته؟ کثره محسوب میشه. اگر تشنه آب بخوره که این زیادی محسوب نمیشه، ولی اگر تشنه نیست آب بخوره این زیادی میشه، زیاد آب خوردن محسوب میشه بدون داعی. امام میفرماد لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام، بعد از غذا اگر تشنه هم نباشی آب بخوری خوبه، زیاده روی هم اشکالی ندار. کثرت، چون کثرت یعنی زیاد، لا بأس بکثرت شرب الماء على الطعام، پس هر چندم زیادی محسوب باشه اشکالی ندار. این مورد استثنا شد، زیاد آب خوردن همیشه بده، ولی بعد از غذا استثنا شده، برای اینکه کار هضم غذا انجام بده. و معلومه غذایی که ما میخوریم خشکه، اگر قرار آب نخوریم بعدش این به همین خشکی میمونه، در معده میمونه، هضم نمیشه. ولی وقتی آب روش خوردی، آب هم مخلوط شده با این غذا، غذا نرم میشه و قابل هضم. البته بعضی مثل حلیم و آش و اینا ترش میکنه، سبب ترشی میشه. بله، خب بجوید، در عین جویدن، جویدن مطلوب و جو دلمنطق داریم، در عین جویدن و ترشح بزاق بعد از اون آب هم باید بخور، حتی اگر نداره، چون کثرت فرمودن، زیاد روی در خوردن آب بعد از غذا اشکال ندار. عرض کردم قانون کلی هر وقت تشنه شدی آب بخور، زیاد روی هم نکن، چون زیاد آب خوردن ضررش مثل زیاد خوردن است. ولی در یه مورد استثنا شده، بعد از غذا زیاد آب بخوری اشکال نداره. اطلاق داره دیگه، روایت اطلاق داره، اختصاص به فصل خاصی نداره. شب آب نخور، وقت شب آب نخورید. بله؟ گوشت و چربی در روایت داریم که پیامبر از پیامبر پرسیدن که چرا آب بعد از گوشت و چربی چرا بعدش آب نمیخوری؟ پیامبر فرمود هو امر اول طعامی، آب نخورم کاری میکنه که آب نخوردن که غذا جوری هضم بشه که بدن بتونه او را جذب کنه، بهتر هضم میشه و جوری هضم میشه که قابل جذب کردن، بدن میتونه او را جذب کنه. بحث امراء نه هضم. بله؟ عرض کردم اگر گوش یا چرب نباشه بلا فاصله خوردن خوب و ضرورت داره، ولی اگر گوش یا چرب باشه باید یه مقدار فاصله. یعنی در مقام تاهم حاضر مقام ببرمان ولی حالا اگر کسی تشنه سیست میتونه بخوره یا نه؟ اگر بخوره میشه زیاده روی. امام فرمود زیاده روی اشکال نده. دیگه این سوالی نداشت که اینجا مورد سوالی نبوده. لا باعث به کثرت، این روایت بعدی میگه عجبا، تعجب میکنم، معناش این لازمه، تعجب میکنه من اکل مثل ذا، علت تشنگی نیست، علت خوردن غذاست، اینقدر غذا بخوری آب نخوری تعجب میکنم چگونه معده پاره نمیشه. بس معلوم میشه در همه احوال مطلوبه، چه تشنه باشی چه نباشی این تعجب هر دو حالت وجود داره. ملاک خوردن غذا زیاد غذا خوردن و خوردن غذا، امام میفرماید تعجب میکنم اگر کسی اینقدر غذا بخوره بعدش آب نمیخوره چگونه معدش پاره نمیشه. پس معلوم میشه حتما باید آب خورد حتی اگر تشنه نباشه، علتش موجوده. بله؟ نه مؤید این مطلب، این روایت الان خوندیم هم مؤید این مطلب میگه با بسبب لا با الان معلوم میان قضا که آب نخورید روایت داره، فان القضاء فان الطعام يصير فجا. الان میخونیم. خب بله شب حالا دو تا مطلقات داریم، یکی میگه بعد از قضا اطلاقا آب بخور، یکی میگه در شب خصوص شب آب نخور. اینا تعارض دو تا مطلق. شب بر بحثش کردیم، روایتی داریم که در روز میگه اشکال ندار، هو اصلح لبدنک، در روایت داریم اشرب الماء فی النهار و انت قائم فانه اصلح لبدنک. خب اینه که گوشت داره نوار مثل حلیم این یا غذاهای گوشتی یا چرب، کلا غذاهای چرب. خب این روایت اینجوری میفرماید و ما بعث بالماء، این ابن ابی طیفور متطبب به امام عرض میکنه که آب نخور. پس این در اذهان بوده، در اون زمانم بوده، جدید نیست، امروز سنتی ها نهی میکنن، این مال حالا نیست، مال قدیم هم بوده. در طب یونانی مثلا بعد از غذا آب نخورید، ولی امام به حالت غضب تقریبا هم چه حالت غیر عادی بود، اما به اسبه ما چشک که آب چه اشکال داره، و هو یدیر الطعام فی المعده، غذا را میچرخونه در معده میچرخونه، و هو یدیر الطعام فی المعده و یهضم الطعام. خیلی خوب. و اما وسط قضا، وسط قضا ضرر داره، در رساله ذهبی اومده و من اراد ان لا تؤذیه معدته کسی که میخواهد که معدش اذیتش نکند. فلا یشرب على طعامه من ما، در هنگام غذا خوردن آب نخورد، حتی یفرغ، تا اینکه غذا خوردن تمام بشه. ببینید این روایت مایه ده این معنی بعد از غذا آب خوردن اشکال نداره. میگه کسی که میخواد معدش سالم باشه در هنگام غذا آب نخورد تا اینکه غذا خوردن تموم بشه، بس بعد از تموم شدن غذا اشکال نداره، وسط غذا اشکال داره، حتی یفرغ. و من فعل ذلك، کسی که وسط غذا آب بخورد، رطب بدنه، بدنش مرطوب میشه، عوارضی داره. یکی از عوارضش این است که بدن مرطوب میشه، رطوبتی میشه. رطب بدنه و ضعفت معدته، معده ضعیف میشه، ناتوان میشه. ولم تأخذ العروق، ولم تأخذ العروق و تطعام، رگها نیروی غذا را جذب نمی کنه، مواد خالص و صاف شده غذا را جذب نمی کنه. ولم تأخذ العروق قوة الطعام فإنه يصير في المعدة فجا، زیرا اگر وسط غذا آب بخوری این غذا تبدیل میشه به خام، اسید معده را با خود آب میبره، غذا بدون اسید میمونه، فج یعنی مثل یه لکه، یه لکه میشه در شکم. فجن اذا صب الماء على الطعام اولا فاولا، اگر آب را بریزید روی غذا همین اولا فاولا، یه مقدار غذا بخوری بعد آب بخوری، یه مقدار دیگه غذا بخوری بعد آب بخوری، این طعام میشه فجن، یه لکه میشه، چون اسید با آب همراه با آب خارج میشه از معده و غذا تنها میمونه، میمونه ففجن، یه لکه میشه در شکم، قابل هضم نیست و معده را ضعیف میکنه. خیلی خوب، پس خوردن آب وسط غذا خوب نیست. علتش هم بیان میکنه، علت کلی مشکل داره، بدن را مرطوب میکنه، معده را ضعیف میکنه و غذا دیگر هضم نمیشه. اگر کسی وسط غذا آب بخوره غذا هضم نمیشه. حالا امروزه هم ثابت شده سبب کبد چرب میشه، اینایی که وسط غذا آب میخورن مبتلا به کبد چرب میشه، که امروز یه بلای عمومی شده، کبد دورش چربی میگیره، روز به روز کارایی کبد کم میشه تا اینکه از کار میفته، خطرناکه. پس این نهی ها باید مورد نظر حتما قرار بگیره. ممکنه بعض علت هاش در روایت ذکر شده، کل علل و حکمش ذکر نمیشه. نه و دیگه آب حساب نمیشه، خودش جو طعام محسوب. خیلی خوب، این یک بحث تمام شد. بحث بعدی، پس یکی از چیزهایی که هضم میکنه آب سرد است، غذا را هضم میکنه. چهارمین چیزی که غذا هضم میکنه خرمای برنیس، در روایت فانه یطیب المعده، معده را طیب پاک و پاکیزه میکنه. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکنه. خیلی تفصیل نمیکنیم چون برنی به دست نمیاد، گیر نمیاد. پنجمین درمان، بله، دواء الاول، مرکب الاول، بله، مرکب یک. هسته نه، خواص دیگه دار. خیلی خوب، درباره مرکب اول، از مرکبات دهگانه اسلامی، مرکب اول دربارش اومده و انه یسخن المعده، معده را گرم میکنه. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکنه، هضم کننده است. خیلی خوب، آب آسمان، برف نهی شده، حالا این خودش یه بحثی انشاءالله خواهیم خواند در جلد دو، این خواهیم خواند که در قرآن درباره برف فرماید یصیب به من یشاء، کلمه اصابه آمده و اصابه نشان میده یه عذابیه، یصیب به من یشاء، به خودش یه عذاب. البته حالا بعضی هم میگن تیگر عذاب محسوب میشه، ولی برف عذاب محسوب نمیشه. خیلی خوب، حالا راجع به مرکب اول، مرکب بسیار خوب، داروی بسیار خوب، جزء معاجز طب اسلامی درمان کبد است. ما هم عرض کردیم یه روزی مشکلات کبد از آب خوردن است. حالا درمان این مرکب یک درمان کبد است، چون غذا را هضم میکند. خیلی خوب، این بله درمان هم معده هم کبد، ولی بیشتر درمان شخص کبد. خیلی خوب، یه سری اموری داریم هضم کننده یه نوع خاص از غذاست. این هضم کننده های عمومی یعنی کل غذاها را هضم میکنه، همینایی که خوندیم. ولی یه سری اموری که هضم کننده یه نوع خاص از غذاست، البته تفسیرش هم خواهیم خوند، مانند سویق، سویق و نان خشک، این اترج را، بالنگ را، بالنگ را هضم میکند. هاضم، سیاه دانه و آویشن، هاضم زنیان، زنیان، سیاه دانه و آویشن مانند سفیدی ها را هضم میکنه، سفیدی تخم مرغ، پی و امثال اینا. البته طعام الله و غایله هم داره. بله، یه چیزهای دیگر هم خواهیم خوند، مثلا سویق کلفاچه را هضم میکنه. بله، اتروج، اینایی که اتروج میخورن احساس سنگینی میکنن. حالا نمیدونم، به نظر من اتروج قدیم با همون پوستش میخوردن، چون پوستش هم خوراکیه، ازش مربا درست میکنن، میخوردن سنگین میشدن. به الان میخوریم شالا رو باید چه خواهیم خورد. خب حالا این تمام شد. بعضی سویق دارم، ششمین هضم کننده ریشه تروب، سویگندوجو. بله، برقی نقل میکنه با سندش از امام صادق صلوات الله علیه، قال الفجلو اصله یقطع البلغم ساقش، ساقه تروب بلغم رو قطع میکنه، درمان بلغم است. ولبهو یهضم، ولی ریشه تروب قضا را هضم میکند. و ورقهو یحضر البول، ولی برگ تروب ادرار را خارج میکند، تحدیرا، تحدیر. بله، البته روایت دیگری با جور دیگه است میفرماید ریشش یحضر البول مدر و برگش هضم کننده است. اینی که معروفه اینه، برگ تروب هضم کننده است. حالا ولی این روایت میفرماید ریشه تروب. خیلی خوب، هفتمین چیزی که هضم کننده غذا است پنیر است. بله، هر نوع تروب. برقی نقل میکنه ان الجبن یهضم الطعام، پنیر غذا را هضم میکند، قبله، غذایی که قبلا خورده شده را هضم میکند. و یوشهی ما بعد اشتها را هم باز میکنه برای قضای بعدی. خیلی خوب، البته مراد از پنیر، پنیری که با انفحه درست میشه، نه این پنیری که این بسته بندی هایی که تو بازار میفروشن، این اصلا پنیر نیست، اینا ماسته، نمیدونم چیه. پنیر اینی که با انفحه، با مایه درست میشه. بله، با سرکه هم این جزء پنیر محسوب نمیشه، پنیر فقط با انفحه، با مایه. روایتی از پیامبر داریم میفرماید که کل جب مایه پنیر، مایه، مایه خمیر، مایه. بله، از شکم اون انفحه که از شکم بزغاله، شیردان. بله، شیرخوار. از پیامبر نقل شده که کل الجبن، پنیر بخورید، فانه یذهب بله النعاس، خواب آلودگی را برطرف میکند، و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند. خب غذا تو معده سنگین میشه، انسان خوابالو میشه. ولی پنیر که بخوره این خوابالودگی را برطرف میکنه. بله؟ بله مقایده بشه. البته میگم پنیر شب بخورید، روز نخورید. روز بیماری است، شب درمان است. روایتی از امام صادق میفرماید الجبن یهضم ما قبله و یشهی ما بعده. پنیر غذای قبلی را هضم میکند و اشتها را برای غذای بعدی باز میکند. راوندی هم نقل میکند نعم اللقمه الجبن، بهترین لقمه، چقدر خوب است این لقمه، لقمه پنیر. یطیب النکه، دهان را خوشبو میکنه. و یهضم ما قبله، غذای قبلی را هضم میکنه. و بله و یمرئ ما بعده، بله غذای بعدی را هم هضم میکنه، به جایی برسونه که بدن از او استفاده بکنه. هشتمین چیزی است که غذا را هضم میکنه برخلاف حرف دکترای امروزی، خوابیدن است. خوابیدن هضم کننده غذا است. میگم بعد از غذا نخوابید، راه برید. یک چیز معروفیه فرماید تعش و تمشه، تغدا و تمدا، بعد از صبحانه بخواب، بعد از شام راه برو. تعش و تمشه معروفه، ولی روایت حقیقت چیزی دیگه میگه. میگه خود خوابیدن قضا را هضم میکنه، هضم کننده قضاست. بخور و بخواب. بله؟ حالا دراز کشیدن هم خوبه، خوابیدن هم خوبه. تو باید داریم خود النوم، کلمه نوم آمده. روایتش اگر بیاری خوبه، ممنونم. میگه این روایت جور دیگه است. این روایت من بعد از قضا 50 لقمه قضا بخور. بله برعکسه. الان میگم الان تفسیرش بله حالش بد میشه. نه این تلقینات. بله تمرکز. الان عرض میکنم بله روایتی، بله روایتی داریم ان الاستلقاء، روی ان الاستلقاء بعد الطعام یمرئ، استلقاء دراز کشیدن بعد از غذا به طور کلی، چه نهار باشه چه. حالا خودم این بر تاثیر این تلقینات اینجا نوشتم، مثلا شاید خوب نباشه، تو خودم تو این کتاب نوشتم، ولی بعد که روایات دیدم نه این نتیجه درست نیست. خب اینجا الاستلقاء دراز کشیدن بعد الطعام یمرئ و یدر العروق، رگها را پرخون میکنه. و النوم بعد الطعام یهضم و یمرئ، دیگه شکی داره؟ خوابیدن بعد از غذا غذا را هضم میکنه، نه فقط هضم میکنه بلکه میرسونه به جایی که بدن از اون غذا قشنگ استفاده کند. یمرئ، امرا مهمه، هضم مهم نیست. غذا هضم میشه، وارد بدن میشه، خارج هم میشه، بدن استفاده نمی کنه. مهم این نیست، مهم امرا. امرا یعنی غذا، بدن غذا را جذب میکنه، نیروی غذا را بگیره و از اون استفاده کنه. امرا مهمه. میگه خوابیدن یهضم و یمرئ، هم هضم میکنه غذا و هم او را میرسونه به جایی که بدن ازش استفاده کنه. بله بیشتر شام را فرقی نمی کنه، نهار و صبحانه و شام هر دو اگر کسی بخوابه قضا هضم میشه. این روایت. خیلی خوب، روایت دیگری از امام رضا صلوات الله علیه و سلم فرماد إذا تغدى استلقى على قفاه. خب بنده جاي احتمالي دادم، گفتم که لابد مراد صبح، صبحانه، این که میفرماید خوابیدن بعد از قضا، قضا را هضم میکنه، این مال صبحانه است. به دلیل این روایت که امام رضا هر وقت صبحانه میخوردن کان اذا تغدا استلقا، نفرمود کلن هر وقت قضا خورد، و ما فقط صبحانه اگر بخوره براز میکشیده. انه کان اذا تغدا استلقا، بله، کان اذا تغدا استلقا على قفاه، به پشت میخوابیدن. و القا رجله اليمنى على اليسرى، پای راست را روی پای چپ قرار میدادن. این اختصاص به غذا داره. شاید بتونیم بر اساس این روایت بگیم فقط مال صبح، سبحانه، غداست یعنی ساعت 9 بین طلوع آفتاب و زوال، على استلقا، و اختصاص به استلقا داره، این خوابیدن نداره. ولی روایت چیزی دیگه، روایت کلینی با یک سند معتبر از امام رضا صاحب، اذا اکلت فاستلقی على قفاک، هر وقت قضا خوردی دراز بکش، دیگه اختصاص به غدا نداره، مطلقه، شامل همه، چه غدا چه شام باشه. اذا اکلت فاستلقی على قفاک، وضع رجلک اليمنى على اليسرى، پس اختصاص به نهار نداره، اختصاص به غدا سبحانه نداره، شامل هر قضا خورده نیست. ادستر این دوتا هم با هم منافات ندارن که امام رضا بعد از غدا دراز میکشه، و مشکلی نیست بعد از سبحانه، نفی نمی کنه که دراز کشیدن بعد از شام. خیلی خوب، روایت ما مؤید این معناست که خوابیدن بعد از غذا هیچ اشکالی نداره، بلکه خوبه و مطلوب است. اصلا روایتی داریم، لا تنامن الا و انت ممتلئ، امام صادق می فرماید نخوابید مگر اینکه شکمت پر باشه. فانه اهدأ لنوم الشیخ، کسی که 40 ساله بشه بهش میگن شیخ، 40 ساله خواب 40 ساله را آرام میکنه. خب حالا میکانیزمش بفرمایید. البته خواب قیلوله خواب روز است، حالا نهار اصلا وجود نداره در اسلام. بله، ولی خود روایت اول نومو گفته، خود روایت الان هم خوندم، لا تنامن الا و انت ممتلئ. میکانیزمش چیه؟ امروز غربی ها به این معنا رسیدن، میگن اگه تنها فقط و فقط در شب بدن مواد لازمش تولید میکنه، شب ببینید قلب کار میکنه، پمپاژ میکنه، خون را پمپاژ میکنه، این خون میره توی پا، سبب میشه پا بتونه حرکت کنه، میره توی دست، سبب میشه که دست بتونه حرکت کنه، تغذیه میکنه، امداد میکنه، تغذیه میکنه، میره توی مغز، سبب میشه مغز فعال باشه. انسان در روز چون در حال فعالیت است، قلب سختی مشغوله، هی میخواد خون رسانی میکنه به پاها چون در حال راه رفتنه، خون رسانی میکنه به دستا داره کار میکنه، خون رسانی میکنه به مغز چون مغز داره کار میکنه، خون رسانی میکنه به چشم چون چشم داره کار میکنه، خون رسانی میکنه به گوش چون گوش داره کار میکنه، و همجور بقیه اعضای بدن. سخت مشغوله، فرصت خون رسانی به معده تا اینکه معده غذا را هضم کنه نداره، فرصت نداره، قلب نمیتونه خون رسانی کنه به معده تا معده غذا را هضم کنه، چون معده اگر میخواد فعالیت کنه، غذا را هضم کنه، اسید ترشح کنه، از کجا میاره؟ همش از خون. باید قلب های خون پمپاژ کنه به طرف معده. چرا انسان بعد از غذا خوردن سنگین میشه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه نیروش میره صرف معده میشه، صرف کار معده میشه. در شب بدن فعالیت نداره، تنها کار قلب این است که قضا را هضم کنه، هیچ کار دیگه نداره، خون را به معده پمپاژ میکنه تا اینکه معده قضا را هضم کنه. کار دیگه نداره، سختی نداره برای او، سخت نیست، روز سخته، معده پره، میخوای فعالیت کنی سخت. انسان بعد از غذا میل میکنه به خوابیدن، چرا؟ به خاطر اینکه الان قلب داره به معده پمپاژ میکنه، معده را تغذیه میده، معده را تقویت میکنه، دیگه توان پمپاژ کردن خون به پاها نداره، پاها شل میشه، توان پمپاژ کردن خون به دستا نداره، دست شل میشه. ولی اگر بله موقع خواب این کار رو بکنه دیگه مشکلی نداره. پس خواب قضا را هضم میکنه، هضم کننده، یکی از هضم کننده ها خوابه، حداقلش دراز کشیدن است. باز دراز کشیدن یه مختصر اجازه به قلب بده که فعالیت کنه و قضا را هضم کنه، چون وقتی دراز کشیدن دیگه پا فعالیت نداره، دست فعالیت نداره، مغز و سرعت فعالیت نداره و بقیه چیز هست. قلب میرسه، میتونه خون رسانی کنه به معده، ولی اگر انسان در حال فعالیت، راه رفتن، کار کردن، دیگه قلب توان نداره قضا را هضم کنه، نمیتونه خون را به قلب به معده پمپاژ کنه. دنیا به این معنا رسیده، هنوز دکترهای ما عقبن، هنوز یک صد سالی عقبتر از دنیا هن. ولی خب تو به اسلامی خیلی پیشرفته است، جلو همه این هست. ائمه میفرماید بخواب، بخورید و بخوابید. لا تنامن الا و انت ممتلئ، نخواب مگر این که شکمت پر باشه. فانه اهدأ لنوم الشیخ. بله؟ انجام میده، چون اینا غریزیه دیگه. مغز کاملا نمیخوابه، فقط گوش و چشم و ولی بقیه کارهای بدن را انجام اداره میکنه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.